28 مهر 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه هر کاری هر کسی کار خودشو میکرد اوضاع چه میشد آقا؟ درست میشد. خب میرسیم به مسائل. شیخ در باب خیار تأخیر مسائلی رو طرح میکنن. حالا متشکرم. امروز مسئله اول. مسئله اول بله این است که آیا این خیار علی الفور است یا علی التراخی؟ دو تا قوله. جماعتی گفتند خیار تأخیر علی الفور، جماعتی گفتند علی التراخی است. شیخ این بحث را و مام به تبع شیخ این بحث را در خیار قبن بحث کردیم. تو خیار قبن بحث کردیم که آیا خیارات علی الفور یا خیارات علی التراخی است. و اونجا خدمت شما گفتیم که ضابطه عام و آنچه که هر کدام از قائلین به فور و تراخی می توانند بهش استناد کنند چیست؟ تو خیار قبل این را گفتیم. شیخ چه اختیار کرد؟ شیخ اختیار کرد خیار بر فوره. چرا؟ چون شیخ فرمود نمی توانید به استصحاب خیار رجوع بکنید. در وقتی که رجوع به عموم اوفو بالعقود هم گفت نمی شد، بنابراین برمیگردیم به چی؟ برمیگردیم به اصالت و لزوم عملی نه لفظی. چون اوفو بالعقود رو گفت نمیشه تمسک کنی، استصحاب خیارم نمیتونی تمسک کنی، نهایت برمیگردیم به اصالت و لزوم لفظی. و لذا چون قائل شد به اصالت و لزوم لفظی، قائل از شیخ به فوریت در باب خیار. تو خیار قبل اینو گفت و مطلب تمام. حالا اینجا شیخ یه اضافه ای میکنه، میگه ولو ما در باب خیارات قائل شدیم به خیار علی الفور است لا علی التراخی، لکن این خیار تأخیر یه نکته ای دارد که به دو دلیل در این خیار تأخیر می شود قائل بشویم به تراخی. به دو تا دلیل در خصوص خیار تأخیر. دو تا دلیلی که شیخ می فرماید چیست؟ پس ببینید شیخ در خیارات قائل به فور شد، لکن میگه این خیار تأخیر دو تا دلیل دارد. این دو تا دلیل، ما به واسطه این دو تا دلیل در این خیار تأخیر میتوانیم قائل به تراخی بشویم. دلیل اول میگه نصوصی که در مورد این خیار داریم، روایات این خیار، نفی لزوم رو میکند به قول مطلق، بدون تهدید به زمان خاصی. وقتی نص میگه معامله شما خیاری است و برای خیار زمان ذکر نمی کند، استفاده میکنیم که خیار علا چیه؟ علا تراخی. این دلیل اول شیخ است. توضیح دلیل اول شیخ میگه، میفرماید روایات باب رو که شما نگاه میکنید، باب نه از ابواب خیار، از ابواب خیار روایات باب دارد که لا بیع له یا لا بیع بینهما. ظاهر این لا بیع، گفتیم به شما، شیخم گفت ظاهر در نفی حقیقت است، یعنی بی باطله. وقتی آقایون بی رو باطل نمیدونن، میگن بی صحیح هست، مجبوریم از نفی حقیقت لا بی الله رو عدول کنیم به اقرب مجازات. اقرب مجازاتش رو گفتن نفی چیه؟ صحت هست. لا بی الله، ترجمه میفرمایید لا بی الله، یعنی که نفی صحت نه، یعنی معامله خیاری است. اقرب مجازات به نفی صحت، اقرب مجازات به نفی صحت می شود این که معامله شما خیار فسخ دارد برای بایه. خیلی خوب، روایت اینو میگه، زمان تعیین نمی کند برای خیار. وقتی که زمان تعیین نکرد برای خیار، یعنی نمیگد لا بیع له در آن اول، لا بیع له تا دو روز، زمان تعیین نکرده، میگه لا بیع له مطلق. خب نفی صحت معامله که نمیتونیم بکنیم، پس لا بیع له مطلق است. پس لا بیع له یعنی خیار ثابت است برای بایه مطلقا. مطلقا یعنی در عمود زمان، هرچه بری جلو. پس بنابراین می شود چه بفرمایید؟ می شود ثبوت خیار برای بایه در عمود زمان، و این می شود چی؟ می شود خیار تأخیر علت تراخیص. این استدلال شیخ. یه بار دیگه میگم، میگه روایات میگه لا بیع بینهما لا بیع له، حمله بر نفی صحت که نمیتونیم بکنیم چون همه میگن بیع صحیحه، بنابراین اقرب مجازات میشه ثبوت خیار برای بایه. خب لا بیع له زمان ندارد، میگه لا بیع له مطلقا، پس ثبوت خیار برای بایه هم میشه مطلقا، منحصر به آن اول نیست. خیار برای بایه ثابت میشود علل اطلاق در عمود زمان، یعنی تراخی، یعنی این خیار تأخیر علت تراخی ثابت است. این فرمایش شیخ. آخر این دلیل اول میگه فتعمل. یه فتعمل بهش میزنن. خب وجه تأمل شیخ چیست؟ شاید وجه تأمل شیخ این باشد که ظهور نص که که روایات باشد منافات دارد با اون چیزی که شیخ مرارن و کرارن فرمود، و اون این است که نس در ما نحن فیه چیزی اضافه بر قاعده لا ضرر ندارد. نس اینجا همونو میگد که لا ضرر میگه، پس اینا شیخ میگه. پس چون نس اضافه‌ای به قاعده لا ضرر ندارد، خیلی خوب، قاعده لا ضرر اقتضا ندارد از ید بیشتره از خیار آنن ما را. چرا؟ چون معامله ضرری است. خب میخوای ضرر نکنی، یه آن به شما خیار فسخ داده شده، خیار فسخ دا اعمال کن دیگه متضرر نیستی، لکن یه آن به شما خیار فسخ داده شده، چون به همین یه آن میتوانی فسخ کنی و ضرر را از خودت دور کنی. بنابراین قاعده نفی ضرر میگد خیار آنن ماست علل فوره. فتأمل به کجا خورد؟ فتأمل، شیخ میگه بله روایت ها همین جوره که گفتیم، اما در نزد شیخ، نه پیش ما، پیش جناب شیخ اعظم، روایات باب از ید از قاعده لا ضرر نیست. روایات باب همونو میگه که لا ضرر میگه. خب لا ضرر یه آن اگر شما بتوانید چه کنید، یه آن بتوانید معامله رو فسخ کنید، دیگه لا ضرر جاری نمیشه و روایات باب بیشتر از قاعده لا ضرر دلالت ندارد. قاعده لا ضرر هم یه آن خیار فسخ داشته باشید دیگه ضرری در کار نخواهد بود، میتونید فسخ کنید. بنابراین شیخ فتعملش اشاره به این مطلب داره. این دلیل اول شیخ که در ما نحن فیه خیار علت تراخی باشد. دلیل اول رو خود شیخ اشکال دارد، لکن توضیح اشکالش رو نمیداد. دیگران گفتند وجه تأمل شیخ این است. فقط شیخ آخر دلیل اول میگه فتأمل. خب این دلیل اول شیخ و اشکال. دلیل دوم شیخ، دلیل دوم شیخ این است که میگد آقا ما در ما نحن فیه استصحاب می کنیم حکم خیار را، و از استصحاب حکم خیار عدم لزوم معامله را استفاده می کنیم. پس در این مورد تو بقیه خیارات قبول ندارد، تو بقیه خیارات گفت استصحاب حکم خیار جاری نمی شد، اینجا میگه جاری می شد. استصحاب میکنیم حکم خیار را، وقتی استصحاب حکم خیار کردید بعد فور که گذشت شما شک دارید خیار باقی است یا خیار باقی نیست، علت تراخی استصحاب میکنید حکم خیار را. استصحاب خیار نتیجهش عدم لزوم معامله است، خیار دارد می تواند بایه فسخ کند. اشکال نشود بر شیخ که این حرف شما تنافی دارد با همین چیزی که قبلا گفتید که مستفاده از نصوص و روایات باب حکم به ثبوت خیار است به ملاک نفی ضرر، به ملاک قاعده لا ضرر. خب به اعتبار این که مقتضای اون تحقق شک است در بقای موضوع یا علم به زوالش، خب وقتی شک دارید آیا موضوع باقی است یا نه، آیا می توانید استصحاب کنید؟ در موارد استصحاب باید موضوع شما باقی باشد. اگر شک در بقای موضوع دارید، با شک در بقای موضوع که دیگه استصحاب جاری نمیشد. یا با فرض علم به زوال موضوع، اگه علم داری به زوال موضوع، بازم به طریق اولا دیگه استصحاب جاری نمیشه. اما در فرضی که موضوع باقی است و شک در حکمش داری، استصحاب جاری میشه. بر شیخ که اینجا استصحاب رو جاری کرده اشکال میکنن. جناب شیخ شما خودت گفتید نصوص ملاکش لازرره. خب لازرر دفع میشود، ضرر دفع میشود به همون خیار آن اول. وقتی آن اول، وقتی علل فور خیار داری، خب میتونی ضرره ده چکار کنی؟ دفع کنی. لازرر دیگه تمام شد. یعنی لازرر اثبات خیار میکند در آن اول علل فور، اثبات خیار تا ابدالآباد نمی کند. خیلی خوب، بنابراین وقتی لازرر اثبات خیار در آن اول رو فقط می کند، خب در آنات بعد دیگه لازرر نمیاد. ما شک داریم لازرر هست یا نیست، بلکه علم داریم به زوال قاعده لازرر. با شک در موضوع یا علم به زوال موضوع دیگه حکم استصحاب نمیشه. شما شیخ خودت اینو قبلا گفتی به ما، حالا چه جوری اینجا میگوی استصحاب حکم خیار میکنیم؟ توجه فرمودی؟ این اشکال. شیخ جواب میده. همین بس از این به اینا که اومدن تازه. شیخ میفرماید نه، خیار اینجا مستفاده از قاعده لا ضرر نیست که شما بگون موضوع ضرر برطرف شده است. استفاده از روایت میشد، از نصوص استفاده میشد، نه از قاعده لا ضرر. لکن ملاک روایات چیه؟ قاعده لازرر است. وقتی ملاک حکم در روایت به قاعده لازرر است، ملاک حکم مستلزم تقیید موضوع در باب استصحاب نیست. چی بخواد شیخ بگه؟ یه مطلب بسیار مهم. اون مطلب مهم چیست آقا؟ اون مطلب مهم این است که ملاک حکم موجب تحدید سعه حکم است. ملاک حکم و حکم به ملاک می شود چه بشد؟ کوچیک بشد، میشد چه بشد؟ بزرگ بشد. لا تاکل رمان لانه حامض. خب حالا انار شیرین میتونی بخوری؟ بله یا نخه؟ بله، چون گفت لانه حامض. ملاک رو به شما داد حموزت. وقتی ملاک حموزت است، پس شما میتونی انار شیرین بخوری؟ بله. چیزای شیرینی دیگه هم میتونی بخوری؟ بله. لکن ملاک رو که به داد از انار ترش تعدی میتونی بکنی به بقیه ترشیجات؟ اونم بله. این میشد ملاک حکم. اگر ملاک حکم دست شما باشد، ملاک حکم حکم رو چه میکند؟ زیق میکند، حتی میتواند توسعه هم بده اگر ملاک تمامی باشد. خب پس ملاک حکم موجب تهدید سعه حکم است که به دلیل ثابت شده است. آفرین. کی بود؟ شما بود. همین اشتباه را نکن. ملاک حکم موجب تهدید موضوع نیست. تعجب فرمودی؟ دو تا مطلبه. ما یه حکم داریم، یه موضوع. ملاک حکم حکم شما رو توسعه و زیغ میدهد. خب اما آیا موجب تغییر ظهور دلیل در موضوع هم میشد؟ یعنی میتواند موضوع شما را که در دلیل اخذ شده است عوض کند؟ ببینید اشتباه نکنید، ما یه موضوع داریم، یه حکم. اون جایی که شما موضوع معلوم، اونی که در دلیل اخذ شد، حکمش هم معلوم. مثال بزنم براش. فرض بفرمایید میگد کسی که 4 فرسخ برد 4 فرسخ هم برگردد، درسته؟ این حکمش میشد نمازش قصر. موضوع میشد مسافری که 4 فرسخ رفته و 4 فرسخ برگشته، بنابراین جمع سفر 8 فرسخ است. این موضوع. حکم چیست؟ قصر سلام. روزم اگر هست روزشو باید چه کند؟ افطار. درست شد؟ این حکمش. حالا فرض بفرمایید شما ملاک حکم اینجا دستتون بود، فرض کنید، حالا نیست، فرض میکنید، فرض کنید ملاک حکم این است که در یه سفری که شما یه روز 4 فرسخ برید با وسائل اون روزگار، حکم مال امرو که نیست، مال 1015 قرن پیش. در 15 قرن پیش با وسائل اون روزگار چهار فرسخ میخواستن حرکت بکنن، این حرکت چهار فرسخی موجب چه میشد؟ موجب خستگی میشد. دیگه خسته شده بودن، حال نداشتن. خیلی خوب، میگه حالا که خسته شده ای حال نداری، نماز چهار رکعتی رو چی بخون؟ برکه. فرض کنید ملاک حکم این است. خب الان با این ماشین های امروز هر دو ماشینشون چهار فرسخ چقدر طول میکشه؟ 10 دقیقه. 180 کیلومتر میره. مثل نعنی هم هست، اصلا حرکتشو نمیفهم. چهار فرسخ میشه چند کیلومتر؟ 2750. بله همین 24 کیلومتر تقریبا میشد. 6 4 تا، بله 6 تا بیشتره، 6 کیلومتر نه 5750 متر. بله هر یه فرسخی 5750 متر میشه چقدر؟ 20 بله تقریبا 23 کیلومتر. و 23 کیلومتر ماشینی که داره 180 تا میره، یه روب 23 کیلومتر رو میره، چه احساس خستگی کرده طرف؟ هیچ. خب بعد این چهار فرسخ و رسید، همون بعد سر چهار فرسخ اصلا مقصدش بود، پیاده شد و بود تا زور نمازشو میگون چی؟ ها؟ ملاک تحقق پیدا نکرد. ملاک حکم نیست. آفرین. دو تا مطلب شد. خلط به هم نه. این خیلی نکته مهمیه شیخ داره میگه. میگه آقا ملاک حکم دست شماست، که شیخ اینجا مدعی است در باب خیار تأخیر، ملاک حکم همون قاعده لازره، ایشون مدعی است. خیلی خوب میگم، بسیار میگه ملاک حکم جا قاعده لازره. قاعده لازره آن اول که با یه خیار داشته باشد میتونه فسخ کنه، ضرر رو از خودش دفع کنه، دیگه لازره جاری نمیشه. خب میگه این ملاک حکم، ملاک حکم موجب تقیید موضوع نمیشد. ملاک حکم موجب تقیید حکم میشود، نه تقیید موضوع. و تو روایات ما موضوع خیار تأخیر سمن، خب موضوعش نه ملاک حکمش، موضوع خیار تأخیر سمن مال مشتریست که پولشو نیورد. میگه مشتری بعد 3 رو پولشو نیورد، تو خیار داری. خب خیار دارم در دقایق اولیه بعد 3 روز، یا خیارم علت تراخیست؟ شیخ میگه موضوع اطلاق داره. میگه وقتی که مشتری نیورد سمن را، تو یه بایه خیار داری. نمیگه در آن اول. وقتی نمیگه در آن اول، یعنی خیارت علت چیه؟ علت تراخی. پس موضوع ما اینه. خب وقتی موضوع این است، میگد که به من شیخ شما اشکال نکنید، شیخ تو گفتی روایات مفادش از یده از قاعده لازرر نیست، و قاعده لازرن هم که خودت قبول داری داله بر این است که خیارات علل فوره. چجوری اینجا میگوی علت تراخی؟ و چجوری اینجا استصحاب خیار جاری میکنی؟ در حالی که ما اینجا یا شک داریم در بقاء موضوع یا علم داریم به زوال موضوع. با شک در بقاء موضوع یا علم به زوال موضوع که دیگه نمیشد استصحاب جاری کنی. چجوری شما اینجا داری استصحاب حکم خیار جاری میکنی؟ میگه هان خیار اگر مستفاده از لا ضرر باشه همین حرفی که شما میزنید درسته، اما خیار ما تو خیار تأخیر سمن مستفاده از لا ضرر نیست، مستفاده از روایاته. وقتی مستفاده از روایات شد، من شیخ گفتم این روایات ملاکش همون لا ضرر. خب وقتی ملاکش لا ضرر شد یعنی مستند خیار لا ضرر نیستا، مستند خیار روایاته. ولی روایات به چه ملاکی دارد حکم میکند؟ میگه به ملاک لا ضرر داره حکم میکند. وقتی حکم ملاکش دستی شما شد، ملاک حکم حکم رو تهدید میکنه، ربما کوچیکش میکند، ربما توسعش میدن، چون ملاک دست دون است دیگه. به ملاک حکم کوچک و بزرگ، جای دیگه ملاک آمد حکم بزرگ میشه. در همین مورد یه وقت ملاک رفت حکم چه میشد؟ کوچیک میشد تابع ملاک. میگه حکم تابع ملاک است، بله من این رو قبول دارم، اما موضوع حکم تابع ملاک حکم نیست. موضوع همونی که تو روایت اخذ کرده اون موضوعه. متوجه شدی؟ ملاک حکم موضوع رو برای شما نمیتونه تغییر بده. ببینید آقا، ملاک ربا دست ماست. ملاک ربا چیه؟ ربا اگر در یه اقتصاد بیاد، ربا خوری خون مردم تو شیشه کردنه. اقتصاد یه مملکت رو ربا چه میکنه؟ نابود میکنه. ملاکش خیلی واضح و آشکار، ربا اقتصاد از بین میبره. چرا؟ چون شما به واسطه یه پولت بدون هیچ کاری، نه تولید، نه چی؟ تجارت، نه هیچی، چون پول داری پول میاد رو پولت، هیچ کاری هم نمی کنی. درست شد؟ این؟ در یه اقتصاد سالم پولت رو وقتی بخوای افزایش بدی، یا باید تولید بکنی یا باید تجارت کنی، تا چی کار کنی؟ تا پولت افزایش پیدا بکنی. در اقتصاد ربوی شما هیچ کاری نمی‌کنی، این پولت روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. نه تولید کردی، نه تجارت کردی، نه بیع و شرا کردی، نه مخاطره کردی، پولت هم اضافه میشه. این اقتصاد مملکت از بین میبره. چرا؟ چون هیچ کارتو نمی کنی و پولت داره اضافه میشه. خب پس ملاک حکم دست ماست، خیلی هم واضحه، درسته؟ لیکن موضوع چیست؟ موضوع عبارت است از قرض ربوی، موضوع عبارت است از مکیل و موزون که به کیل و وزن، کیل یا وزن فروخته شود با زیادتی، درسته؟ این معامله یه ربوی، او چی؟ قرض ربوی، درست؟ خب ملاکش هم واضح واضح هست. حالا بفرمایید معامله ربوی را شما آمدید به جای یه معامله چند تاش کردید؟ دو تا معامله کردید. شهر دیگه میگه چی؟ ربایی در کار نیست. بیایید قرض ربوی، قرض ربوی هم از راه‌های چه استفاده کردی؟ حیل فرار از ربا، بابیس خودش، حیل فرار از ربا، از حیل فرار از ربا استفاده کردی. خیلی خوب، میگه این 10 میلیون رو بهت قرض میدم مقابل 10 میلیون، درست شد؟ 6 ماهه این دیگه 10 مقابل 10 که هست دیگه، ربا که نی. خب این 20 کویت هم بد میفروشم 1 میلیون، درسته؟ خب این 20 کویت روش چنده نوشته؟ 1500 تومن، 1 میلیون نیست. میگه این 20 کویت رو میفروشم 1 میلیون، این از من میخری 1 میلیون، 10 تومن هم مقابلی 10 تومن. خب اینجا دیگه فتوای مشهور آقایون که حیل ربا رو قبول دارن، 2 نفرن قبول ندارن، یکی مقدس اردبیلیست حیل فرار از ربا رو قبول ندارد، مناقشه میکنند، دومیش مرحوم امام است. غیر این دو بزرگوار جل فقها لول الکل حیل فرار از ربا رو قبول دارد، درست شد؟ خب دیگه ربایی خواهد بود یا نه؟ حلال میشد یا نه؟ تمام. لیکن ملاکش هست یا نه؟ ملاک هست یا نه؟ ملاکش هست؟ این هم همون کار دارد میکنه، منتها نه آدم مسئله دونیست، رفتست پیش یه آقا راه های فرار از ربا را یاد گرفت، میگه 10 میلیون میخوای 6 ماهه بد میدم، اینا به خیر 1 میلیون، اگه اینا از من خریده 1 میلیون، من او 10 میلیون رو بهت قرض میدم به 10 میلیون. توجه کردی؟ این میشد زیادتی را در مقابل چه قرار بدد؟ یه شیء خارجی. زیادتی را در مقابل یه شیء قرار بدد، بنابراین چه میشد؟ شهر میگه دیگه ربا نیست. لیکن ملاک حکم میگد چی؟ ملاک حکم میگد رباست. او وقت تناقض اینجا کجا پیش میاد؟ ولش کن، شهر میشه. چی؟ هیچ کدوم. میگه اینا به خیر 1,000,000، اگه خریدی 1,000,000 من اون قرض رو بد میدم، نخریدی نمیدم، شاید بد بدم. بله اشکالی ندارد شرط در معامله، شرط داشت شرط قرض بکنه. نه شرط تو معامله، شرط تو معامله. میگه اینه اگه از من بخری 1,000,000، بله شرط در قرض باز زیادتی میشه، شرط در معامله است. اگه این را از من خریدی 1,000,000، من 10,000,000 به قرض میدم. طرف میخره 1,000,000، 10,000,000. خب اینجا دیگه آقایون میگن ربا نیست، لکن ملاک هست. چه جوری شد پس میگن ربا نیست؟ چون ملاک حکم را تهدید میکنه. ملاک حکم، نه ملاک موضوع. متوجه شدید؟ این حرف شیخ خیلی حرف دقیقیه با و درسته. لذا میگه مام در ما نحن فی، ملاک حکممون قاعده لا ضرر است، لکن ملاک حکم موضوع رو برای من محدود نمی کند. موضوع رو خود روایات گفته، آقا مشتری اگر ثمنش رو نیورد با یه خیال تاموش. پس موضوع رو خود روایات بیان می کنه. و وقتی موضوع رو خود روایات دارد بیان می کنه، ملاک حکم باعث تهدید موضوع نمی شد. ملاک حکم تهدید حکم می کند، نه تهدید موضوع. و موضوع وقتی در روایات آمده است بهش اخذ میشه. شما این مطلب رو ببینید، همین مطلب رو امرو اگر فهمیده باشید که شیخ چی گفت، اشکال خیلی حرفا برادون روشن میشه. مثلا این آقایونی که میگن ملاک حکم در بفرمایید عده زنان چیست؟ عدم اختلاط میا هست. بنابراین اگر زن جوانیست، رحم ندارد، تخمدان ندارد، یا جلوگیری کرده، یا آزمایش ما گرفتیم آزمایشش میگه باردار نیست، بنابراین دیگه عده ندارد. چون ملاک حکم عدم اختلاط میا هست. تا حالا آقایون چه جواب میدادن؟ میگفتن این ملاک حکم نیست، حکمت حکمه. درسته؟ حکمت حکم. یه جواب دوم امرو به شما یاد دادیم اضافه شد. حتی اگر ملاک حکم باشد، ملاک حکم تهدید حکم می کند، نه تهدید موضوع. این فرمایششه. نه او جداست، او ملاکش احترام به میت، احترام زوج متوفا. این است که اقلن 4 ماه و 10 روز بتمرگه. جو فرمودی او ملاکش غیر اختلاط میا. خب این مطلب شیخ و این مطلب مطلب صحیح است. لذا میگه ما اینجا، مایی که میگم در لا ضرر استصحاب جاری نمیشد و دلیل لا ضرر دلالت علی الفور میکند، با این که میگم این روایات به ملاک لا ضرر حکم کرده، لکن ملاک تهدید حکم میکند نه تهدید موضوع، این روایات موضوعش مشتریست که سمن را نیورده است بعد 3 روز، شارع گفته خیار دارد، موضوع اینه. و این موضوع تا مادامی که مشتری نیارد پول را، وقتی نیورده است تا 3 روز، خیار ثابت است برای بایه. شک میکنی خیار ثابت است یا نه؟ استصحاب بقای خیار رو میکنی. این فرمایش جناب شیخ تو دلیل دومش، و این فرمایش متینه. حالا شما با اینی که شیخ امرو به دستمون داد که ملاک حکم تهدید حکم می کند لل موضوع، و موضوع را ای که شارع خودش بیان کرده، خودش موضوع را اخذ کرده، ملاک حکم تهدید موضوع نمی کند، موضوع همونیست که شارع خودش بیان کرده. بنابراین اگر جایی شک کردی حکم هست یا نه، به استصحاب موضوع که موضوع هست، به استصحاب موضوع حکم میکنی که حکمم هست. و لذا میگد ما اینجا استصحاب حکم خیار را میکنیم بعد فور. بعد فور که گذشت شک میکنیم خیار باقی است یا نه، استصحاب حکم خیار رو میکنیم. نمیتونی. اگر موضوع رو شارع بیان کرده میتونی بزنی، اگر موضوع رو شارع بیان نکرده نمیتونی بزنی، چون باید موضوع رو خودش اخذ کرده باشه. هر جا موضوع رو اخذ کرده بله میتونی بزنی. در خیار قبل شارع موضوع را اخذ نکرد. قبل عرفیست. خیار قبل خیار عرفیست. خیار عیب خیار عرفیست. لذا اغلام قبول دارن خیار قبل و خیار عیب. توجه کردی؟ اون جایی که شارع اخذ کرده میتونی بزنی. مثل خیار مجلس. و خیار مجلس هم خودش گفته تا کی هست. مثل خیار حیوان که خیارات شرعیه است. خیار حیوان هم خودش گفته تا کی هست. احتیاجی دیگه تو فور و تراخی شما شک میگه بعد از تا، میگه تا 3 روز. یعنی بعد 3 روز دیگه خیار حیوان نیست. مجلس رو میگه و اضف ترقا چی؟ فلا خیار بینهما. خودش تهدید کرد. این یکی، این خیار تأخیر سمن، اینم خیار شرعی است. به شما گفتیم این خیار تأخیر سمن هم خیار شرعی است، شارع جعل کرده به واسطه یه همین روایات، لکن نگفته چقدر تا کی. توجه کردی؟ نگفته علل فور، نگفته 1 رو 2 رو 10 رو. میگم وقتی تعیین نکرده است خیار میشد علت تراخی. این دلیل اول شیخ که بهش فتعمل زد. دلیل دوم میگه استصحاب حکم خیار رو میکنی. او وقتی استصحاب حکم خیار رو تو خیار قم اشکال کرد که این استصحاب جاری نمیشد، چون میدان، چون شک در بقای موضوع دارم یا علم به زوال موضوع دارم، پس استصحاب جاری نمیشد. اینجا میگه جاری میشد، چون ملاک ملاک حکمه، ولی حکم استفاده از روایات. ملاک حکم لازرر است، روایات به ملاک لازرر حکم کرده. ملاک تهدید حکم میکند نه تهدید موضوع. بنابراین مادام که موضوع واقعی است، شکم داری آیا حکم جریان پیدا می کند یا نه، استصحاب چه می کنی؟ بقای حکم. و این دلیل دوم شیخ درسته، جای مناقشه ندارد. مطلب بسیار مهمی را امروز از شیخ یاد گرفتیم. این مطلب را فراموش نکنید. بسیاری از شبهات در باب همین قصه اینایی که بله اشکال میکنن دیگه، زنها حالا عده نمیخواد، اینا که جلوگیری میکنن، اینا که فلانن، یاد تو قصه صلات مسافر توجه میکنید، اون روزگاران چهار فرسخ که میرفتن دیگه نفسشون بالا نیم متر، شارع رخصت داده است، نماز رو سبک کرده است، حالا که اصلا چهار فرسخ با این ماشینا که میرد، تازه ار رکوبو نشرتون سواری چه میارد؟ نشاط میارد. ار رکوبو نشرتون تازه چهار فرسخ که رفته تازه سر کیف میاد، پاشا رو گاز بیشتر فشار بده تو برد، کجا خسته شد؟ بابتی چی نمازش دو رکعت بشود؟ ترجمه فرمایید. و قص علی ذلک، اینا داستانش روشن میشد. هازا کله ما ذکره شیخ در این مسئله. ما یه بحثی فردا داریم عرضه میکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.